من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام عصر ارواح نافده اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. یکی از ویژگی هایی که در جامعه کبیره برای ائمه اطهار علیهم صلوات الله اجمعین بیان گردیده است این است که و دعوت الحسنا، از نکات بسیار مهمی است که در جهان و زمان امروز بسیار قابل تأمل است و عزیزانی که با انسان ارتباط دارند لازم است که ابعاد این ویژگی برای اونها روشن بشود. و شاید یکی از حلقه هایی که در دعوت نسل جدید به دین و دینگرایی مفقود شده است همین حسنا بودن دعوت هاست. بحث امشب ما کیفیت دعوت انسان به سوی خداست. چگونه باید قلوب و عقول انسانها رو رو به سوی خدا جهت داد، مخصوصا در میان انسان به معنای عام، نسل جوان به معنای خاص رو چگونه میتوان هدایت کرد؟ کلمه دعوت به معنای طلب آمده است، به معنای خواهش کردن آمده است، به معنای وادار کردن آمده است، به معنای متمایل کردن آن به یک اندیشه، به یک مرام، به یک روش هم آمده است در کتب لغت. و حسنا به معنای خوبتر، زیباتر، نیکوتر. و این خیلی جالبه که ائمه ما دعوت حسنا بوده اند، یعنی با زیباترین روش، شیرینترین روش، گواراترین روش انسانها رو به سوی خدای متعال جهت می داده اند. این ترجمه تحت لفظی این جمله از زیارت جامعه کبیره. اما حقیقت دعوت چیز؟ یک، دو، ارکان دعوت کردن چیست؟ خواستگاه دعوت در وجود انسان کجاست؟ و چه کار بکنیم که دعوت ما نسبت به دین حسن، احسن و زیبا باشه؟ این رو انشاءالله تحلیلش خواهیم کرد. قبل از این که ما دعوت رو معنا بکنیم باید ببینیم انسان در چه زمانی از یک روش یا از یک پیام تبعیت می کند. استدعا می کنم خیلی دقت بفرمایید. خدای متعال مکانیسم شخصیت انسان رو این گونه آفریده است که در دو حالت دنبال یک تفکر، دنبال یک اندیشه، دنبال یک مرام راه می افتد و عمل می کند. یک، پذیرش فکری یک روش، اینکه در تفکر و اندیشه برای او روشن شده باشه یک موضوع. چون میدانید تمام رفتارهای انسان تحت حاکمیت تفکر اوست، نوع رفتار مظهر افکار انسان است، افکار انسانی در رفتار جلوه پیدا می کند. تغییر رفتارها متکی است به تغییر افکار و اندیشه های یک انسان، در بعد مثبت و در بعد منفی. پس این اولین قدم. اما قدم دوم چیست؟ اینه که شما یک تفکر رو، یک روش رو، یک مرام رو دوست بدارید. دوستی است که قوای درونی انسان رو بسیج می کند و انسان رو تابع یک جریان می کند. چه کار بکنیم که دوستی ایجاد بشه؟ حسنا، حسنا. الان در دنیای امروز تلخترین داروها رو که برای انسان مفیده در یک برچسب زیبایی، این کپسول ها رو نگاه کنیم چقدر قشنگه، اما درونش تلخه. این در حقیقت یک جنبه روانکاوی و روانشناسانه دارد نسبت به انسان. انسان زیبایی ها رو دوست می دارد، حسن ها و اشیاء هماهنگ رو علاقه دارد، به همین دلیل شیفته می شود. این دو موضوع اگر چنانچه در کسی به وجود آمد، قدرت دعوت او زیاد خواهد شد. ما هنوز تعریف دعوت رو نکرده ایم، تعریف دعوت رو هم خواهیم گفت. پیامبر اکرم از نظر فکری قوی ترین فکر رو داشتند که امروز یک کسی مثل ویلدورانت در مقدمه تاریخ تمدن صریحاً می نویسد بنیانگذار تمدن جدید محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا آقای آندر بالزاک که اصلا با روح فرهنگ اسلامی آشنا نیست، یک ادیب و رمان نویس آلمانی است، ظاهرا در زنبق دره از پیغمبر اکرم آنچنان تجلیل میکنه. چرا؟ چون حوزه فکری رسول الله یک حوزه انسان شمول است، نه زمان خاص میشناسد، نه مکان خاص میشناسد، نه اشخاص خاص. وقتی تفکری تحت سیطره زمان و مکان و اشخاص خاص قرار نگرفت، موانع رو در می نوردد و به عمق جان انسانها نفوذ می کنه. این جنبه فکری است، جنبه زیبایی رسول الله. پیغمبر از نظر ظاهری فوق‌العاده زیبا بودند. خوبی های همه انبیا رو، زیبایی حضرت یوسف رو، حضرت یوسف خیلی نمکین بودند، طوری که قرآن کریم میگه وقتی وارد اون زیرزمین شدن، زنها از شدت شیفتگی به جای بریدن گوش دستشون رو میبریدند و متوجه هم نبودند. اون وقت رسول الله زیباتر، لباس ایشان، عطری که استعمال میکردند. در روایت داره فرمودن من از این دنیای شما چند تا چیز رو دوست می‌دارم، یکی عطر. خوشبو بودن رسول الله، هر کس می‌دید شیفته ایشون می‌شد ناخودآگاه. حتی در روایت داره یه روز ابوجهل تو کوچه‌های مکه می‌راه می‌رفت، رسید به پیغمبر، کسی هم نبود دور و برش، گفت یا محمد من میدونم تو حقی، اما چیکار بکنم که من بزرگترم، از طایفه قریشم، خود چطوری زیر بار تو برم؟ این فطرت او حقیقت رسول الله رو درک کرده بود. پس این حالا بازم داریم کلمه و دعوت الحسنا رو معنا میکنیم. بسیاری از دعوت های ما از انسان ها برای جرایش به دین حسناتی نیست، به همین دلیل تأثیر ندارد. گاهی هم تأثیر نامطلوب و معکوس خواهد داشت. حالا حقیقت دعوت چیست؟ بازم این سوال تو ذهن مبارک شما باشه، ما بریم یه مقدار عمیق‌تر. ببینید برادران و خواهران، دو جایگاه یا به تعبیری دو پایگاه در درون انسان وجود دارد که این دو پایگاه باید قانع بشود تا انسان راه بیفتد و حرکت بکند. یکی پایگاه اندیشه و تعقل و مغز انسان است که فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است. شما یه نگاه سطحی تو زندگی شبانه روزتون بکنید، ببینید کوچکترین کارهای زندگیتون تحت تأثیر افکارتون هست. و پایگاه دوم جایگاه احساسات به نام قلب است. دعوت زمانی دعوت خواهد بود که این دو پایگاه رو به سوی خودش جلب بکند، تفکر رو جلب بکند، احساسات رو هم جلب بکند. تفکر رو چگونه میتوان جلب کرد؟ احساسات و عواطف رو چگونه میتوان جلب کرد؟ اینجا توضیح بدم. راه جلب اندیشه مبین بودن اندیشه است، روشن بودن اندیشه است، شفاف بودن یک تفکر است. برادران و خواهران، بسیاری از دعوت‌های دینی چون مبهم است، مجمل است، انسان نمی‌فهمد، چون نمی‌فهمد عمل هم نمی‌کند. امیرالمومنین سلام الله علیه بیانی دارند که خیلی اینجا جایگاه دارد. فرمودند من فهمه علمه، کسی که فهمید آگاه شد، و من علمه عمله، کسی که آگاه شد عمل خواهد کرد. مثلا به کودک 3 ساله داره آب میریزه، شما بهش بگید عزیز من اسراف نکن، این نمیداند مفهوم اسراف برای او روشن نیست، این دعوت نیست، این دعوت نیست. یه وقت میگید عزیز من ریخت و پاش نکن، کلمه ریخت و پاش اگر به ذهن او آشنا باشد تحت تأثیر قرار میگیرد، ولی کلمه اسراف رو چون ما معنا نکرده ایم، روشن نکرده ایم، تأثیر نمیگذارد. به دلیل تفاوت بین این نسل جدید و نسل قدیم، واژه‌های فرهنگ امروز ما رو و واژه‌های فرهنگ دیروز، اینها با هم یه ناهمگونی پیدا کرده است. ما گاهی کلماتی رو به کار میبریم که خودمون میفهمیم، اما مخاطبینمون متوجه نیستن داریم چه میگیم، به همین دلیل تأثیر نمیگذارد دعوت‌های ما. پیامبر اکرم فرمودند، از قرآن نقل میکنم، فرمود خدای متعال ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم الا او رو به لسان قومه مبعوث کرده ایم. به لسان قومه یعنی چه؟ یعنی طوری سخن میگفتند یه اینها ادراک میکردند، میفهمیدند. مثل اینه که شما به بچه 5 ساله بگید عزیز من از قیامت بترس. قیامت رو نمیداند اصلا یعنی چه. کلمه قیامت یعنی چه؟ چی میگی آقا؟ میخنده به شما. توجه فرمودید؟ پس برای تحریک اندیشه خیلی جالبه، مرحوم راغب اصفهانی در مفرداتشون وقتی میخوان کلمه امر رو تفسیر بکنن میدونین چی میگن؟ ایشون مینویسن امر یعنی تحریک و تحریس عقل برای انجام یک فعل. الان من از شما سوال بکنم امر یعنی چه؟ همه شما میگید امر یعنی الزام، درسته؟ امر یعنی دستور دادن، امر یعنی بایدها. راغب این رو نمیگه، میگه امر یعنی تحریک کردن عقل، تشویق کردن عقل برای انجام یک کار. کی عقل تحریک میشه برای انجام یک کار؟ زمانی که شما تبیین کنید و وقت فکر کردید روی این آیه شریفه و ما علی الرسول، بعدش رو بخوانید الا البلاغ المبین. رسول ما مبین است، بیان کننده است. بیان یعنی باز، روشن، نداشتن پیچیدگی در کلام. توجه فرمودید؟ این یعنی بیان. کار تحریک فکر به وسیله تبیین است. به همین دلیل است که فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. کار دوم چیست؟ تحریک احساسات و عواطف، تحریک قلب. تحریک قلب با چه چیزی؟ اینا رو که روشن میکنیم میرسیم به دعوت الحسنا. چه کار بکنیم قلب انسان به انجام یک کاری شیفته و متمایل شود؟ مهمترین مسئله داشتن اخلاق نیکو و اخلاق خوش و کمال برخورد و حسن سلوک در ارتباط با بندگان خداست. اینه که میتونه پایگاه عاطفی در وجود انسانها رو چه کار بکنه؟ ایجاد بکنه. حالا من اجازه میدید مصداق بیان بکنم. ببینید الان مثلا 4 تا پسر بچه آمدن توی مسجد برای نماز جماعت. شما وارد مسجد میشید، همین که با بچه ها دست میدید. چند روز قبل یکی از آیون میگفتن که من البته با یه واسطه شنیدم که ایشان گفته بودن من رفتم در مسجدی در تهران، دیدم این مسجد پر از جوان است، مملو از جمعیت جوان. کنجکاو شدم ببینم توی این مسجد چیکار کردن که اینقدر جوان جمع شده است. رفتم سراغ روحانی این مسجد، گفتم آقا شما چیکار کردید که اینقدر جوان توی این مسجد جمع شده است؟ گفت 1000 تومان ما خرج کردیم. گفتم چیکار کردیم؟ گفت چی؟ زنگ زدیم شماره های منازل این اطرافیان مسجد رو پیدا کردیم، بعد از طریق دوستان اسامی بچه ها رو هم پیدا کرده ایم، حسن آقا، حسین آقا، آقا حمید، آقا مجید، یکی یک نشستم زنگ زدم. خودم از حدود مثلا 300-400 تا جوان دعوت کردم رسماً. من امام جماعت مسجدم، از شما دعوت میکنم تشریف بیارید مسجد خدمت شما باشین. غالب اینها هم که آمده اند احساس خوشنودی کردن که امام جماعت به اونها زنگ زده، احوال اونها رو پرسیده، دعوت کرده. ببینید یه برخورد اخلاقی نیکو، یه پایگاه عاطفی پیدا میکنه. انسان از کسی تبعیت میکنه که او رو دوستش بداره. این قانون قرآن نیست، اینو بدانید. محال است انسان از کسی تبعیت بکند الا اینکه او رو دوست نداشته باشه قبلش. حتما او رو دوست داشته. اگر شما از کسی منزجر باشید، اصلا دیگه متمایل به او نیستید و دیگه رابطه فکری شما با او چیه؟ قطع میشه. گوش کنید این قایه قرآن رو. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی محبت تبعیت آور است، عداوت فاصله ایجاد می کند، کراهت فاصله ایجاد می کند. اگر پیامبر اکرم فرموده است اخلاقتون رو نیکو کنید در ارتباط با انسانها، برای دعوت است. این پایگاه دوم است برای دعوت الحسنا. حالا شما ببینید ائمه ما از این سلاح برنده چقدر استفاده کرده اند در دعوت شقی‌ترین افراد. یقینا نسلی که زمان پیامبر اکرم بودن به هیچ عنوان قابل مقایسه با نسل امروز ما نیستند. نسل امروز خیلی رشد یافته ترند در بعضی زمینه ها. وقتی جاهلیت رو مطالعه میکنیم با اون اخلاقشون، من نمیدانم وارد این بحث بشم، بخشیش رو برای شما بگم، انزجار پیدا کنید ببینید پیغمبر با چه کسانی مواجه بودن. اون وقت همین افراد رو پیامبر اکرم با اخلاق نیکو زمینه تغییر شخصیت اونها رو چکار کردن؟ فراهم کردن. من اینجا یه مثال بزنم که مسئله روشن بشه. یکی از عرض کنم حضورتون کسانی که الان به درجه رفیعه شهادت نائل شد و فرمانده یکی از مناطق کشور بود در سپاه، خود ایشون گفت من یکی از مارکسیست های قوی و دو آتشه بودم قبل از انقلاب. تمام آثار دکتر تقی ارانی و آثار جورج پولیستر و دیگران رو همه رو من مطالعه کرده بودم مسلط. یه روز به خاطر اینکه ما نقطه مشترکی داشتیم قبل از انقلاب، مبارزه با رژیم شاه رو، ما اشتراکمون با مارکسیستا در مبارزه با استثمار بود، افتراقمون در مبارزه با الحاد بود. ما الحاد را قبول نداشتیم، اونا اندیشیشون الحادی بود. گفتن منو گرفتن بردندم زندان. وارد سلول که شدم دیدم یه پیرمردی گوشه یه زندان نشسته. سلام کردم و همین یه احوالپرسی و بعدم چون میدانستم روحانیه و تو دیدگاه های مارکس همیشه رو سه چیز شعار داده شده، تسبیح و عرض میکنم حضورتون تیغ و عرض کنم حضورتون شمشیر، زر و زور و تزویر، آخوند و خان و عرض میکنم جاندار، به عبارت های مختلف. اگر کتاب مارکس و مارکسیسم آندر پیتر رو بخونید اونجا فراوان میبینید. بگذاریم. به همین دلیل از هر چه آخون جماعت بود بسیار منزجر. وقتی دیدم این آقا روحانیه، رو ما برگردیدم و گرفتم خوابیدم. صبح این پیرمرد پا شد و ما رو صدا زد برای نماز. برگشتم به این پیرمرد که چرا مزاحم خواب من شدی؟ من خدا رو قبول ندارم، نماز چیه؟ این مسخره بازی رو چیه در آوردید شما آخوندا؟ پیرمردم شروع کرد لرزیدن و عقب رفت و رفت نشست. بعد از اینکه ما از خواب بیدار شدیم، یه وقت دیدیم که پیرمرد آمده بالا سر ما و دست ما رو گرفته داره به شدت میکشه ببوسه و آخرم بوسید، دست ما رو بوسید و برادر ببخشید، من نمیدانستم شما مسلمان نیستید، من عذرخواهی میکنم، من باید شب قبل از استراحت شما عرض کنم حضور شما از شما اجازه میگرفتم. توجه فرمودید و من تو دل این پیرمرد گریم گرفت که این پیرمرد هفتاد سال جلوی من خم شده این گونه، و همین موجب شد من آروم آروم گرایش پیدا کردم، آمدم نشستم، احساس کردم ایشون پناهگاه منه، و ایشون هم آرام آرام شروع کرد عقاید اسلامی رو گفتن و من تو زندان شهادتین جاری کردم و مسلمان شدم. روحش شاد مرحوم شهید دست غیب رو که این گذشت و تواضع رو از خود نشان داد. فکرش رو بکنید. حالا یه نکته بسیار جالبی اینجا داره، عرض میکنم به شرطی که برادران زحمت بشن تشبیه بیارن جلو، آیون اذیت نشن، یه صلوات بفرستید بیان جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این قصه رو شما بنشینید کالبد شکافیش بکنید. این آقایی که سالها کتب کارل مارکس رو، کتب آندره پیتر رو، کتب دکتر انور خامنه‌ای رو، کتب فیلیسیان شاله رو، کتب کیا رو بگم دیگه، اینا رو کار کرده. شهید دستقیب چندین جلسه باید بگذارن یک یک مبانی جورج پولیتسر رو نقد بکنن تا این آقا عقلن بپذیره، ولی یه جلوه از تفکر اسلامی رو بهش نشون دادن به نام تواضع، و کل دیدگاه او را عوض کردن. این مهمه، این اهمیت داره. ما امروز از این نکته غافلیم. انتظار ما از سخنرانی خیلی زیاده، از گفتگو خیلی زیاده. قبل از گفتگو برخورد زیباست و دعوت الحسنا. خوب روی این جمله تأمل کنید. الان تو خواهرها ممکنه بعضی از خواهرها هستن با مانتو میان جلسه اینجا. خب دعوت حسنا اینه که شما جلوی پای اینا بیستید، خوش آمدید در این جلسه. اگرم میخوان چادری بشن، با اخم کردن و چشم ترش کردن که چادری نمیشن. وقتی شما اخلاق خوبی نشون دادید و فهمیدن اسلام به اونها گفته به انسان احترام بگذارید، شیفته مکتب شما میشن. بهترین دعوت است برای یک چنین حرکتی. یا دوستان جوانی که میان، بعضی دوستان جوان میان گاهی گلگی میکنن، میگن بعضی این بچه های مذهبی به خاطر که ما شلوار لی چسبان پوشیدیم به ما چپ چپ نگاه میکنن. خب اگه اشکالی داره؟ مگه خلاف شرعه؟ اونا سوال میکنن و کاری میکنن که ما از خودمون سیر بشیم، منزجر بشیم و دیگه نمیایم اینجاها. شما ببینید ما چقدر اینجا به اشتباه میریم. برادران و خواهران، تفکیک بین اصول و فروع در دعوت یک مسئله اساسی است که حالا امشب انشاءالله توضیح خواهم داد. من این رو یه موقعی برام سوال شده بود که پیغمبر اکرم در وقتی که آمدن در مکه آیا از نماز شروع کردن؟ از روزه شروع کردن؟ خواهش میکنم این رو دقت بکنید، مسئله حیاتی است. آیا پیغمبر وقتی اومدن تو مکه خواستن بعثتشون رو شروع بکنن، اومدن به این مردم عرب ملخخور سوسمارخور نمیدونم دختر به زنده به گور کرده هیچی نداره، هیچی نا هیچی نمیداند، هیچی اصلا وضعیتشون آدم میخونه، به اینا گفتن نمازتون اگر نخوندید شلاقتون میزنیم؟ بحث نماز رو مطرح کردن. این منابع رو بررسی کردیم، بهار مرحوم مجلسی، سیره ابن هشام، تاریخ طبری، تمام اینا الان موجوده، من یادداشت کردم، مستنده، آیات قرآنیش هم هست که پیغمبر اکرم در 10 سال در مکه روی افکار و عقاید مردم کار کردن. و جالب توجه اینجاست، بخش وسیع از آیات مکی آیات اعتقادی است، نه آیات احکامی. آیات احکامی بخش وسیعش در مدینه منوره نازل شد. چرا؟ این انسان باید اول فکر او درست بشه، تفکر و جهانبینی او درست بشه. او وقتی فکرش درست شد، گرایش های او هم درست خواهد شد. به او نشان بدید خدا کیست، ارتباط با خدا چه آثاری دارد. بعد میاد میگه آقا حالا چگونه ارتباط برقرار کنم؟ بحث نماز مطرح میشه. اینو خواهش میکنم برید روش کار بکنید. و اینجاست که دعوت رسول الله توانست این گونه تأثیر گذار باشه. فلذا امروز اگر گفتن آقا جوان ما نماز نمیخونه، بحث اول ما سر نماز نخوندن نیست. بحث اول ما که حالا عرض میکنم اصلاح نگرش او به جهان هستی است. توضیح خواهم داد این رو. پس دعوت یعنی، خوب دقت بکنید، روشن کردن اندیشه در ارتباط با یک حقیقت و تحریک قلبی برای پذیرش عملی است. این دعوت است. دعوت نیست یه چیزی رو بگید دیگران بشنوند بروند. حقیقت دعوت رام کردن اندیشه و متمایل کردن قلب است به پذیرش و اجرا یک کار دینی و یک کار اخلاقی. یک کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، به پیغمبر گفت که شنیدم، اون موقع قبول نداشت دیگه پیغمبر رو، گفت من یا محمد شنیدم ادعای پیغمبری کردید. حضرت فرمودن آری ادعا کردم. بله آقا جان. گفت که گفت دلیل شما چیست؟ حضرت فرمودن دلیل من قرآن است. گفت قرآن چیه؟ حضرت فرمودن آیات الهی است، دستورات الهی است. گفت میشه یکی از اون آیات رو برای من بخوانی؟ حضرت هم چون خیشتن شناسند، انسان شناس هم میدانند انسان چیست و چیست، اون هم ولایت کلی الهیه دارد. فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ببینید چی داره در روایت داره که سرش رو زیر انداخت، سرش زیر انداخت. فتفکر فی مدت طویل ظاهره، یه فکر طولانی کرد. رسول الله هم نشستن دارن نگاه میکنن منتظر. یعنی چه؟ این دیگه بهترین مصداق آزادی اندیشه است، حق انتخاب رو دادن به انسان. خوب فکر کرد، بعد سرش رو بلند کرد، گفت یا محمد، آقا جان، اعد. اگه میشه یه بار دیگه این آیه رو اعاده بفرمایید. خوشش آمده بود، فکر کرد، دید شبان روز در و دیوار داره میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. درسته یا نه؟ جدی ترین قانون محسوس، قانون عمل و عکس العمل، مرتبه دوم پیامبر اکرم خوندن، باز سرش رو زیر انداخت، فکر کرد، باز درخواست کرد برای یه بار سوم اعاده بفرمایید. بار سوم گفت که شهادتن جاری کرد، شهادت داد به رسالت رسول اکرم. اینا رو باید نشست رازهاش رو استخراج کرد. پس اگر دعوتی انجام بگیرد از یک انسان اما قلب او نپذیرد، این دعوت دعوت نیست. و رمز شکوفایی اسلام و این که امروز ابرقدرت ها از اسلام میترسند و این که اسلام قدرت آینده روی این کره خاکی خواهد شد، این است که اسلام قلوب رو فتح می کند. یک کتابی یکی دو سال پیش از این چاپ شد، البته من اسم می برم به معنای تایید تمام مطالب کتاب نیست، به نام زیر آسمان های جهان، که آیه داریوش شایگان. داریوش شایگان هم از روشن فکرانی هستش که فکر اوشون در خیلی از زمین ها قابل رده. در بخش پایانی کتاب یه جمله ای رو از مالرو آندره مالرو نقل میکنه. میدونین چی میگه؟ میگه قرن آینده، یعنی قرن 21، جهان یا نابود خواهد شد و یا مذهبی. بشریت دو راه بیشتر ندارد، یا نابود می شود یا باید مذهبی شود. یعنی به این نقطه رسیده است. چون بشر به اینجا رسیده است می خواهد مذهب رو انتخاب بکند، 400 سال پشت به مذهب کردید چه ضررهایی دارد، البته به اون مذهبی هم که پشت کرد به جا پشت کرد، حالا میخواد به اسلام گرایش پیدا کند، اینجا محل خوبی است برای عرضه اسلام. اون وقت ببینید مسلح شدن ما به شیوه های دعوت چقدر ضروری است. ممکنه شما بگید ما که تو حوزه های علمیه درس نخونده ایم که. برادران و خواهران، نوع محاسن ما، نوعی ابا عمامه بنده، نوع راه رفتن شما تو خیابونها، واک زدن کفشای ما، سلام علیکمون، ارتباط اولیه‌مون، تمام اینا دعوت است. هم به خوبی ها، هم به چی، هم به بدی ها، تمام تأثیر خواهد گذاشت. خیلی عجیب هم تأثیر خواهد گذاشت. ما از نقش عمل کرد خودمون غافلیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای استاد عزیزمون آقای محمد تقی، علامه محمد تقی جعفری رو رحمت الله علیه، خدا روحشون رو شاد بکنه. واقعا افسوس که محروم شدیم از برکات وجودی ایشون. گفتن که ما بررسی مقایسه‌ای بین حقوق بشر در اسلام و غرب رو به پیشنهاد یونسکو بنا شد در ایران دائر بشه. تقریبا حقوقدانان درجه اول جهان رو دعوت کردند، آمدن تهران. آقایون پیشنهاد کردند، این مسئله رو ایشون با آه دل و سوز دل بیان میکردند. یه جلسه بود، من رفته بودم منزلشون خدمتشون، تازه یکی مثلا دو سه روز از این قضیه گذشته بود، به عنوان یک خاطره تلخ نقل میکردن. گفتن به من، گفتن تو مسئولیت این کنگره رو داشته باش از نظر علمی. گفتن آقا ما رفتیم پشت این کنگره، پشت این تریبون بنشینیم که بحث رو شروع بکنیم. آقایون تا ما نشستیم پشت میکروفون اومدیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، برق رفت. میدونین گفتن حدود 3 ربع ساعت وقت گذشت تا برق آمد و این آیون به واسطه فرهنگی که در غرب وجود دارد که فوق العاده رو وقت حساس هستن، به شدت ناراحت شده بودن که شما که میخواین از حقوق انسان دفاع کنید چطوری به وقت انسانها احترام نمیگذارید. گوشو میکنید آقایون و خواهران بزرگوار. بعد حالا جالب توجه است، گفتن من رفته بودم، همون موقع ایشون فرمودن، رفته بودم در یونان یه سخنرانی کردم راجع به تقسیم بندی فلسفه ها که اخیرا در این کتاب پیام خرد چاپ شد. سخنرانی رو از ما گرفتن، به 8 زبان ترجمه کردن، 1 ساعت بعدش هم متنش رو ما تحویل دادن. در کنفرانس حقوق بشر در تهران ما یه مقاله نوشتیم دادیم به آقایون، 1 سال است میگیم، میگن گم شده پیدا نشده. کجای کار ما جیر داره، اشکال داره؟ ما این رو باید درستش بکنیم. از خود من گرفته که مبتلا هستم بهش تا احتمالاً شما، من یقیناً شما احتمالاً توجه فرمودید. اون وقت اینا میشه دعوت و دعوت الحسنا. خدا رحمت کند حضرت امام رو. امام در این زمینه ها فوق العاده قوی بودن. حالا اجازه بدید من دیگه بیشتر از این توضیح ندم. پس مفهوم دعوت انشاءالله روشن شد برای آقایون. خیال نکنید دعوت اینه که فقط سخنرانی بکنیم. خب اما مهمترین رکن دایی، کسی که میخواد دعوت کنه، مهمترین شرط برای دعوتش چیست؟ از نظر منطق قرآن، من میخوام الان شماها رو دعوت کنم، باید چه کار بکنم؟ مهمترین رکن آشنایی دقیق، صحیح و واقعی با نیازهای انسان است، چیزی که قرآن فرموده است. قرآن میگه انبیا کسانی هستند که انسان شناسند. برادر طلبه، برادر دانشجو، خواهر بزرگوار یه سخنرانی 2 دقیقه ساده میخوان توی دبستان و مدرسه بکنید، باید انسان رو بشناسید. و ما علی الرسول الا البلاغ. رسول کیست؟ رسول کسیست که عبد است و عبد چون بندگی خدا رو پذیرفته است با دنیای خودش آشناست، به همین دلیل با نیازهای انسان آشناست. قرآن در سوره مبارکه صف 3 نیاز اساسی رو برای انسان مطرح کرده است که کسانی که میخواهند دعوت کنند انسانها رو به سوی خدا باید با این 3 نیاز آشنا بشن و به این 3 نیاز پاسخ بدن. 1. نیاز انسان به یک جهانبینی واقع بینانه، تفسیر درست از زندگی. شما امروز برید با این نسل جدید بنشینید از نزدیک صحبت بکنید، ببینید عینکی که بر چشم زده اندارن دنیا رو با اون نگاه میکنن چه عینکی است. آیا عینک روشن است یا عینک تاریک؟ هیچ خدمتی هم بالاتر از اصلاح عینک اونها نسبت به نگرشون به جهان نیست. آقا بوفکور خونده، آثار بهرنگی رو خونده، آثار هرمان هسه رو خونده، آثار کریشنامورتی رو خونده. البته کریشنامورتی رو من نمیخوام با اینها مقایسه کنم، ولی ناخودآگاه تأثیر میگذاره، یک نگرش منفی به جهان هستی داشته. مواد مخدر که ایران امروز میخواد باش مبارزه کنن، مبارزه با مواد مخدر بدون آشنا کردن این انسانها با هدف زندگی تحقق پیدا نخواهد کرد. اشتباه میکنن آقایون. آقا این که نشسته سیگار میکشه با این با هدف زندگی آشنا نیست، خیال کرده خدا او را آفریده اینجا چپق بکشه. با هدف زندگی آشنا، این باید با هدف زندگی آشناش کرد. خیلی جالبه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا ثم الینا لا ترجعون. شما خیال کردین بیهوده است؟ کسی که نگاهش به جهان هستی نگاه بیهوده است، زندگی رو هم بیهوده میگیره، به راحتی میکشه سیگار، به راحتی هروئین میکشه. خوش باشیم حالا. این موسیقی هایی که جوانای ما گوش میکنن تو ماشین، چند تا چند تا حالت خلسه پیدا میکنن، اینا از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا جوان به این سمت میره؟ ما مستقیم میریم سراغ سیگار. اشتباه آقا. دستور رو بگیرید با اصلا نگاهش رو به جهان هستی عوض بکنید. پیغمبر اکرم اولین کاری که کردن چی بود؟ بگید شما اولین جمله پیامبر چی بود؟ این بود سیگار نکشید، مشروب نخورید. نه خیر آقا، اولین جمله شون این بود، قولوا لا اله الا الله. نگرششون رو به جهان درست کردن، جهان بینیشون رو توحیدی کردن، با هدف زندگی آشناشون کردن. این بحث انسان است، این مورد نیاز انسان است در همه اعصار و امروز بیشتر. تو مساجد بحث هدف زندگی رو مطرح بفرمایید آیون، بسم الله رو بگید. اون وقت این دختر جوان ما وقتی با خدا به عنوان هدف زندگی آشنا شد، جهت‌دار میشه زندگی او، خودش میفهمه دیگه این سیگار نیازی نیست، اصلا بی نیاز میشه از نظر درون، فاصله میگیره. و حالا من سیگار رو مطرح میکنم، حالا چیزای زیادی میشه مطرح کرد. خیلی ها صبح تاشون دنبال این هستند یه کلکسیون مثلا دلار درست کنن، کلکسیون پولهای گذشته رو، کلکسیون تنبر درست شبانه روز. اینطوری میشه قضیه. این اولین نیاز بشر است، تفسیر درست از جهان هستی. اول کلام اینجاست، بسم الله الرحمن الرحیم، اول العلم. خدایا چقدر بزرگان ما دقت داشتن در انتخاب روایات. اول کتاب شرح امثله بگه ما یاد ندادن بزرگان. قال رسول الله، جناب طالب علم، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. لطف فرمایید یه مرتبه دیگه شرح امثله رو بخونید. توجه فرمودید؟ آشنا کردن انسان با این نظام آفرینش. حالا اون برای قضیه رو هم بگم، امروز غربیایی که دنبال ثروت هستن بیشترین چیزی که احتیاج دارن ارائه یک جهانبینی منفی است برای فراورده هاشون. دو، نیاز دوم که قرآن مطرح، حالا آیش رو میخونم، شرایط وصول، آشنایی با شرایط وصول به کماله. من چگونه استعدادام رو شکوفا بکنم؟ از چه راهی برم؟ شما میدونین جمله یعنی چه؟ شما سرگردانی این نسل امروز رو فقط ببینید. ای کاش به عنوان یک کار تحقیقی تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب میومدید، این جوانهای ما دنبالی چی میگردن؟ الان جوانهایی که شما به ظاهر معتقدید که با دین ارتباط ندارن، اکثرشون مدیتیشن میخونند، اکثرشون دنبال یوگا هستن، آثار عرض میکنم مثلا آثار کارنگی رو، آثار آنتون رابینز رو. برای چی؟ شیوه های موفقیت، اصول موفقیت، رموز موفقیت، دنبال چی میگردن این جوانهای ما؟ جدی نگاه بکنید، روش میخوان، نمیدونن باید چه کار بکنن، واقعا نمیدونن. یک کسی شیفته ی آلبر کامو میشه، یک کسی شیفته ی آندرژید میشه، برای چی؟ اینا چی دارن؟ چی دارن به جوانهای ما بدن؟ ما نداریم تو اینجا، اصول نداریم. چرا داریم؟ اما این اصول رو تبیین، همون بحث اول، تبیین نشده است. چقدر زیبا، چقدر عالی. من چند روز پیش از این خدمت یکی از برادران بزرگوار بودم. برادری گفتم من الان دارم رو شخصیت زن دارم کار میکنم. گفتم چرا؟ ایشون دانشگاه تدریس میکنن، در فیزیک هم تخصص دارن، زحمت هم کشیدن. گفتم دارم رو زن کار میکنم، چون احساس میکنم اگر راجع به این موضوع مطالبی بدانم خیلی خوب میتونم تو دانشگاه نفوذ بکنم. بعد من گفتم منابع شما چیه؟ یه سری کتب رو گفت. گفتم این منابعی که شما بیان کردی تمام منابع دست دوم سوم است، نمیتونید باش با شخصیت با حقوق زن آشنا بشی. گفت چی کار کنم؟ گفتم فقه. فقط کافیست بخش دیات و حدود و قصاص فقه اهل بیت رو کار بکنید. بعد یه نمونه گفتم، خدا گواهه ها، اینقدر این آقا بهجت و انبساط پیدا کرد وقتی من این مسئله رو گفتم، ندیده بود دیگه. شما بگردین تو مسائل حقوقی، عرض میکنم همین اعلامیه جهانی حقوق بشر هست دیگه، الان هست. نگاه کنید آثار آقای کاتوزیان رو نگاه کنید، ببینید پیدا میکنید. گفتم اسلام میگوید اگر زنی با مردی دعوا و نزاع پیدا کردن، مرد در حین دعوا موهای سر زن رو کند، اینقدر غریزه غضب او اوج گرفت، اسلام دستور داده است که باید صبر بکنن. اگر این موهای سر زن رویده شد، باید این مرد شلاق بخوره. تعذیر بشه. 79 ضربه شلاق بخوره، تا حالا 10 ضربه تعیین رقمش به عهده حاکم شرعه. اما اگر موهای سر زن رویده نشود باید چه کار بکنه؟ عرض کردم اسلام میگه باید دیه کامل قتل زن رو بپردازد. این مرد زن زنده هستش، شوهر باید دیه کامل قتل رو بپردازد، چون زیبایی او رو از بین برده. الله اکبر کبیر. عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم صدق ولی الله. حیات و شخصیت و آرامش زن وابستگی دارد به زیبایی او، البته نه فقط زیبایی محسوس، زیبایی معقول او، زیبایی لطافت‌های معنوی و اخلاقی او. اینا از بین بردی و باید دیه کامل قتل رو بپردازی. برق از کله این آقا پرید. عجب. بله آقا، این اصول فراوان داریم، استخراج نکردیم اینها رو. توجه می‌فرمایید؟ حالا اسلام میگه نیاز جدی انسان داشتن روش برای وصول به کمال است. آیش رو هم حالا میخونم خدمت شما، آیش رو پیدا میکنم میخونم براتون. ببین ما چقدر از قرآن هم دوریم. به همین دلیل عرض میکنم امروز کار روی این موضوعات، خدا رحمت کنه مرحوم آیه مطهری در صدد بودن یه همچین حرکتی انجام بدن، اما شهادت اجازه نداد. نیاز سوم مسئله آزادی است، آزادی معنوی. آزادی معنوی، بله، این بحث آزادی که امروز اینقدر داغه، قرآن خیلی داغترش رو اما به موقع و درست مطرح کرده. بگذارید بریم سراغ قرآن، سوره مبارکه صف. من به شرطی میگم که یه صلوات صهیونیست کش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره صف آیه نهم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخوام شما رو دلالت بدم به یک روشی که شما رو از این گرفتاری ها نجات بده. بعد فرمودم که تؤمنون بالله. یک، اولین چیز آشنا شدن با خدا. جهان بینیتون رو الهی کنید، بینشتون رو درست بکنید، بدانید که جهان کهنه کتابی نیست که اول و آخر او افتاده است، اولش رو بز خورده است و آخرش هم سوخته است و ما این بدبخت ها این وسط گیر کرده ایم. نه، اینطور نیست، بلکه روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، گرنه این روز دراز ده را فرداستی. روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، گرنه این روز دراز ده را فرداستی. یک. دو، و رسوله تومنون بالله و واو عطف به تومنونه هست. رسول کارش چیه؟ و ما علی رسول لل بلاغل مبین. بگه او چه کار بکنیم که به خدا برسی؟ روش به ما میگه از طریق فقه. فقه روش میگید دیگه، تئوری اداره زندگی انسان. و بعد چی؟ و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. مجاهده با اموال و انفس که ثمرهش آزادی معنوی است، که این آزادی معنوی بنیاد آزادی اجتماعی. وقتی شما مجاهده کردین به راحتی میتون از پولتون بگذرین، از پول که گذشتین دیگه اسیر پول نیستید، از جان گذشتید اسیر نیستید، میشید چی؟ میشید آزاد. سه تا نیاز تو دنیا. مگه اینطور نیست؟ چقدر الان توی دنیا این حرف مطرحه؟ قرآن ببینید چقدر زیبا حرف زده. تفسیر صحیح از نظام آفرینش، روش برای وصول به کمال، آزادی معنوی. آزادی معنوی یعنی آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی روحی. اما کی محقق میشه؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این حالا چون دیگه داره ساعت میگذره، مسائل زیادی رو در نظر داشتم امشب بگم. فعلا ما امشب چی رو گفتیم؟ بله، دعوت رو. حالا حسنا یعنی چه؟ قوغاست آقا، قوغاست. خیلی حرف هست اینجا تو حسنا. چرا ائمه هدا دعوتشون عجیب؟ دعوتشون هم حسن نیست. چون میدونید حسنا افعل و تفضیل مؤنثه، افعل فولا، احسن حسنا. چرا نگفته دعوتشون حسن است؟ شدت زیبایی و ظرافت رو ائمه ما به کار میبرن. به همین دلیل از حالا انشاءالله هفته آینده وارد بحث حسنا میشم، لذت خواهید برد. امیدوارم خدای متعال توفیق بده ما بتونیم عمل بکنیم در زبان، در بیان، در عمل کرد. حالا مصادیقش چیست؟ باشه انشاءالله توضیح و تحلیل کاملش برای به فضل الهی فردا، انشاءالله هفته آینده. خب دیگه ماه ربیع الاول رسیده و ایام ولادت رسول الله، ما دیگه روزه نمیخوانیم و فقط یه عرض ادبی بکنیم به ساحت قدس امام عصر رو دعاتون بکنم. بله، سوالاتی، حالا نکته ای رو گفتن، خیلی متشکر. سوالات هم من انشالله در دل بحث هفته آینده جواب خواهم داد انشالله. السلام علیک یا بقیت الله، اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفته بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا جهان رو به سوی دین آماده بفرما، حرکت ما رو به سوی دین حرکتی آگاهانه قرار بده، زمینه ظهور جهانی اسلام رو فراهم بفرما، ما رو با حقیقت تفکر دینی آشنا بفرما، قلب نازنین ولیت از ما راضی بفرما، رهبر و دولت و ملت و مرزهای کشورمون در پناه خودت محفوظ و مؤید بفرما، به همه ما روح حقیقت طلبی و قلب سلیم مرحمت بفرما، توفیق مناجات با خودت به ما کرامت بفرما، زمینه هدایت و دعوت نسل جوان ما به سوی دین مقرر بگردان،